بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما به مناسبت مسئله 14 که حضرت امام رضوان الله علیه مطرح کردند در مورد مسئله تلبیه، به بحث قاعده فراق و قاعده تجاوز پرداختیم و البته گفتیم ما قصدمون بحث قاعده فراق و تجاوز نیست، که اگر باشه باید مستقلا مفصلا این بحث رو مطرح کنیم، بلکه قصد ما همین مقداره که بعضی از خصوصیات این دو قاعده و مسئله تطبیقشون در اینجا رو بدونیم. خب امام در فرع اولی که در مسئله 14 فرمودن که عرض کردم این دو فرع در عروه از هم جداست، فرمودن که اگر بعد از تلبیه شک کرد که صحیحه یا نه، بنا رو میذاره بر صحت، گفتیم این مورد قاعده فراقه. فرمود اگر شک کرد که اصلا نیت کرده یا ببخشید تلبیه رو گفته یا نگفته، اینجا دو حالت داره، یه وقت در میقات اینجا بنا رو میذاره بر این که نگفته، استصحاب عدم و تلبیه میگه، یه وقت بعد از خروج از میقات. در تحریر فرمودن به خصوص وقتی متلبس شده به بعضی از اعمال متأخر حج و عمره که بعد از در واقع احرام هست، در اونجا اگر شک کرد، امام فرمودن اینجا این استصحاب عدم تلبیه رو میذاره کنار، که گفتیم اینجا در واقع اخذ میکنه به قاعده تجاوز. بعد این سوال رو مطرح کردیم که آیا ملاک میقات یا ملاک مشغول شدن به عمل بعدیه؟ گفتیم این برمیگرده به این که ما محل رو در قاعده تجاوز چگونه تفسیر میکنیم. مرحوم این قسمت رو از جناب بجنوردی در کتاب قواعدشون نقل کردیم، ایشون فرمودن که محل در قاعده تجاوز عبارت است قطعا از محل شرعی، بنابراین اگر از محل شرعی کسی تجاوز کرد، قطعا قاعده تجاوز اونجا صدق میکنه. بعد این سوال رو ایشون مطرح کردن که آیا محل عرفی هم، این محل عادی و عرفی هم همین خصوصیت رو داره؟ بعد مثال زدن، فرمودن مثل این که کسی عادتا بعد از بول مثلا وضو میگیره یا بعد از حدث اکبر غسل میکنه، الان شک میکنه آیا غسل کرده این دفعه یا وضو گرفته، میگه چون عادتا این کار میکنم مثلا الانم دیگه خیلی گذشته از اون حدث، پس مثلا بنا رو بر این بگذاره که انجام داده، قاعده تجاوز رو تطبیق کنه. که ایشون فرمودن این قاعده اینجا رو شامل نمیشه، چون لفظ محل در متن قاعده وارد نشده که ما بگیم مثلا به اطلاق محل تمسک میکنه. خب این مطلبی که ایشون فرمودن، این سوالی که ابتدای جلسه مطرح شد، در واقع اینجا باید پاسخ بدیم. سوال اینه محل شرعی تلبیه کجاست؟ عرض کردم قبلا کسی که مشغول شده به طواف یا نماز طواف یا سعی، بالاخره اعمال بعد از تلبیه، این قطعاً محل تلبیه رو تجاوز کرده، این شکی نیست، چون قطعاً شرعاً بعد از طواف یا نماز طواف یا سعی یا وقوف مثلا در عرفات در مورد احرام حج اونجا نمیشه تلبیه گفت، اون قطعاً این مقدارش قطعیه. قبل از این که مثلا فرض کنید به میقات برسه یا به مکه در احرام حج که محلش مکه است، خب این اصلا قبل از محله، این هنوز به محل نرسیده تا اصلا بحث قاعده تجاوز از محل صدق. سوالی که مطرح میشه اینه که کسی که مثلا محرم برای حج، حالا اینجا امام البته ظاهرا ناظر بودن به عمره بیشتر، میقات رو ذکر کردن، ولی این مسئله اختصاص به میقات نداره، یعنی تو تعلیقشون در عروه هم که نوشتن میقات یا در تحریر که ذکر میقات کردن، از باب مثال باید باشه. ملاک همونی که آقای خویی فرمود دیگه، فرمود تجاوز از محل. نداره. بله میگن یعنی شما الان گفتی و کل ما قال بهی زرگر قال بهی جمیع العلماء فی جمیع الازمنه والامکنه. بله درست میگن، همه میگن، اصلا گفت که همه میگن اینطوری، اصلا همه میگن معلوم. البته نمیگن به مکه نمیگن میقات، ولی اگه شما بگیم نداره، ما که دعوا نداریم. و حال امام اینجا عرض کردم تو ذهنشون، چون مثلا همین حرکت از مثلا حتی تو ذهن امام بعضی جا آدم احساس بکنه ایشون مثلا چون از مدینه احتمالاً، حالا مثلا این چند باری که حج رفته مثل ما از مدینه رفته، همین تو ذهنش از میقات هم مسجد شجره است، یعنی مثلا مواقیت دیگر هم احتمالاً امام نرفتن. حالا امام که نمیدونم چند تا حج رفتن، فکر کنم یکی دو تا بیشتریشون نرفته باشن، یه بار رفتن. حالا ما که 18 بار 19 بارم که رفتیم، ما همش از مدینه رفتیم، ما یک بارم از غیر مدینه محرم نشدیم. حالا ایشون که یک بار مثلا مشرف شدن، تو ذهنشون اینطوری بوده، کار نداریم، ولی مثال قطعا، یعنی باید تعیین و تعبیر تصحیح بشه که میقات موضوعیت نداره. حالا مکه مثلا، این چون بحث تلبیه اختصاص به تلبیه عمره نداره که، تلبیه اعم است تلبیه عمره و حج، مت احرام ما داریم بحث میکنیم دیگه، احرام اعم از احرام عمره و حج رو داریم بحث میکنیم. حالا سوال اینه که کسی که الان از مکه بیرون اومده، خب مکه جای تلبیه حج مثلا، یا از میقات بیرون اومده که میقات بنابر مذهب مشهور که قبلا گفتیم محل تلبیه مثلا عمره یا حجی است که مثل حج افراد و قران که از اونجا محرم میشن، خب این آدم آیا از محل تجاوز کرده یا نه؟ ببینید یه وقت هستش که برای ما روشنه که تجاوز نکرده، خب میگیم قاعده تجاوز جاری نیست. یه وقت روشنه که تجاوز کرده، میگیم قاعده تجاوز جاری هست. یه وقت شک داریم تجاوز کرده یا تجاوز نکرده، اینجا چه حکمی داره؟ اینجایی که نمیدونیم، الان این آقا از میقات اومده بیرون، قاعده تجاوز به اصطلاح این تجاوز صدق میکنه که قاعده تجاوز جاری بشه یا صدق نمیکنه؟ از مکه بیرون اومده، آیا صدق میکنه قاعده تجاوز جاری بشه یا نه تجاوز صدق نمیکنه، قاعده جاری نمیشه؟ اینجا چه کنیم؟ شما چون زود یقین پیدا میکنی مشکل داریم، ما مشکل داریم بدبختی. امام بنده خدا شک کرده، توی تحریر این جمله نوشته خصوصا، معلوم شک داره، خودش هم امام براش روشن نی. ولی اگه الان بعد از اونجا بخواد محرم بشه و نتونه برگرده به میقات، همونجا محرم بشه، بنابراین تلبیه هنوز محلش نگذشته. برای من واضحه که تا وقتی وارد عمل بعدی نشدی اصلا تجاوز از محل صدق نمی کنه. این برای بنده. برای امام مثل اینکه یه تردیدیه، حتی آقای خویی هم مثل اینکه یه تردید. آقای خویی موردی رو که ذکر میکنه میگه ورود در محل بعدی، میگه خروج از احرام و مشغول شو، همه قیدا رو با هم ذکر میکنه که دیگه اونجایی که یقینا تجاوز از محله، اما نمیگه بازم که مثلا صرف خروج از میقات یا صرف خروج از مکه این تجاوز از محله. به نظر من نیست. درسته محل احرام میقات یا مکه هست در صورت اختیار، ولی از اونجایی که این محل بعد از احرام مکه یا بعد از میقات هم در صورت اضطرار ادامه داره، هنوز تجاوز از محل صدق نمیکنه. باشه، شرعاً محلش توسعه داره. محل احرام، ببینید آقا از نظر شرعی محل احرام میقات است تا داخل مکه، همش محله، فوقش این مال مثلا کسیه که مستر نشده، اون مال کسی که مستر شده، ولی همش محله.
این آدم از محل خودش تجاوز کرد یا
آقا شما فتوا بده آقا جون، من که مشکل ندارم، من مشکل دارم. شما این مورد برای خودت و مقلدانت پیدا شد، بگو قاعده تجاوز جاری کنید، اعتنا نکنید. بنده میگم ناری نمیشه تا وقتی شما مشغول عمل بعد نشدی و باید تلبیه بگی، تموم شد. فتوای من اینه. حالا شما اصرار داری که نظر من عوض کنی، برای چی؟ خب شما برو فتوای خودتون، شما که فتوای خودتون بید. من به استدلال نمیشه کرد اینا رو که مثلا یه استدلالی من بکنم که شما دیگه نتونی مثلا اون استدلال رو نقض کنی، چون برهانی که نیست. بحث سر اینه که آیا الان قبل از طواف من میتونم به اصطلاح تلبیه بگم؟ میگم بله میتونم، ولو در مکه. حرم که هیچ، در مکه میشه. یعنی اون کسی که دیگه الان فرصت نداره حتی بره تا مثلا بیرون حرم، این لازم نیست، همونجا تو مکه تو حرم تلبیه رو بگه. همه گفتن اینو. خب این پس محل تلبیه هنوز نگذشته، ولو این آدم در حالت اختیار نتونه چنین کاری رو بکنه، ولی بالاخره تلبیه برای یک شخصی که میخواد محرم بشه تا اینجا امتداد داره. بله، بعد طواف نمیشه دیگه تلبیه گفت، اونجا دیگه محل تلبیه گذشته، بعد سعی یا نماز طواف و اینا نمیشه. بنابراین از نظر من واضحه. عرض کردم اگه شک کردیم، خب یا سه حالت که بیشتر نیست، یا واضحه که از محل تجاوز نکرده نظر بنده، یا واضحه که از محل تجاوز کرده نظر جناب آقای زرگر و آقازاده شون احتمالا، چون آقازاده شون از الان که 2.5 سال میشه فتوا میده دیگه، یکی از فتواهاش که خیلی مهمم هست، دیشب هم دوباره تکرار کرده تو قسمت زنونه، اینه که ایشون معتقد نماز فقط بر خانوما واجبه. پسر 2 ساله ایشون، 2.5 سال ایشون، بهش میگم چرا نماز نمیخونی؟ میگه من دخترم. این فتواست. یک وقت هستش که ما میدونیم تجاوز از محل کرده، مثل آقای زرگر، خب قاعده تجاوز جاری میشه. یه وقت هست ما میدونیم که تجاوز نکرده، مثل بنده که میگیم قاعده تجاوز جاری نمیشه. یه وقت هست شک میکنیم، یا از این سوال که خارج نیست. نه، محل که فیزیکی نیست، بازم الله بچه. از روز اول تا حالا هی ما میگیم محل، میگه من تو محلم، برم یه جای دیگه. نه، همینجا مغازه بغلی شما خریدتون انجام بدید. از آقای هاشمی بپرس. البته من که میگم لازم نیست برگرده، ولی اونا که میگن لازمه برگرده، رو مبنا اون احتیاط میکنیم. بله، حالا اونو که احتیاط میکنیم، ولی بعد از محرم اون که حالا میگم، حالا ما رو مبنای مشهور بله، این آقا الان باید برگرده. شما میگی این تجاوز از محل نکرده ولی باید برگرده. بله، یا الله العظیم، محل شرعیش قبل از طوافه، محل فیزیکیش میقاته. این آدم تا وقتی طواف انجام نداده از محل شرعی تجاوز نکرده، قاعده تجاوز جاری نمیشه، اما الان که میخواد تلبیه بگه باید برگرده بره میقات اگه وقت داره، چون الان برای این آدم امکان این که در خارج از میقات تلبیه بگه رو فتوای مشهور نیست. تموم شد. شما این دوتا به نظرت خیلی عجیب میاد، عجیب نیست که. آقا مثل این میمونه، ببینید، حالا ما میگیم وقتی شما رفتی سجده محل رکوع گذشته دیگه، حالا یه کسی داره میره به سجده، هنوز به سجده نرسیده، یادش میفته، شک میکنه رکوع انجام دادم، شیرجه زدم رو سجده یا نه. خب الان این شما میگه از محل چیه؟ تجاوز کرده یا نکرده؟ حضرت آیت الله العظمى، این آدمی که هنوز به سجده نرسیده تجاوز کرده یا نکرده از محل رکوع؟ کرده یا نکرده؟ خب نکرده دیگه، روایت اینو میگه، صریح این که تو روایت داره. خب این آدم میتونه حالا چون میگه آقا پس من از محل چون تجاوز نکردم همین رکوع یا همینجوری صاف میام بالا این رکوع، میگن نه آقا جون باید بلنشی وایستی کامل دوباره رکوع انجام بدی. اونجا چرا نمیگی شما آقا این چی شد؟ اگه تجاوز کرده از محل پس همینجا رکوعه دیگه، یا همینجوری برگرده بیاد به حال رکوع. خب اونو میگیم آقا درسته که تا وقتی سجده نرفته تجاوز از محل نکرده، اما شرط رکوع چیه؟ رکوع اون قیام متصل به رکوع رو معنا کردم. اینو بعضی معناش نمیدونن، هی یه چیزای عجیب غریبی میگن، تو کتابای فقهی هم هست از این چیزا. آقا قیام متصل به رکوع معناش اینه، میگه شما باید از حالت ایستاده به رکوع برید. مقصود از قیام متصل به رکوع اینه، یعنی شما نمیتونید در حالتی که خمیده اید از رکوع رفتید پایین برگردی بیای رکوع بعد اینو رکوع حساب کنی، باید حتما از حالت ایستاده بری به حالت رکوع. البته ایستاده کل شخصن به حسب دیگه، حالا بعضیا کمرشون خمه، ولی ایستاده بری به رکوع. خب این همونجا هم اینه مسئله هست، این چه مشکلی داره؟ میگیم آقا قبل از سجده این از محل تجاوز نکرده، حالا الان اگر شک کرد در اصل رکوع باید رکوع رو انجام بده، اما حالا نمیتونه همینجوری برگرده عقب بگه خب اینم رکوع، نه باید حتما بیسته، بعد از ایستاده بره به حالت رکوع. ابن داره احسن دیگه، با دو نفر شما اجماع تکمیل میشه اصلا. چی؟ متوجه نشدم. زمان و مکان، نه ببینید کلم با تکرار میکنم، کلمه محل که تو روایت وارد نشده که ما محل رو تفسیر کنیم بگیم اطلاق داره میگیره اینجا رو نمیگیره، اینا همه رو ما داریم درست میکنیم، اصطلاحه که ما درست کردیم. اونی که در روایات وارد شده اینه که دیگه این عمل جاش تموم شده، جای این عمل اون تا اونجایی که شرع اجازه میداده این عمل رو جای اون عمله، ولو اون اجازه مال بعضی از حالات باشه. عرض من اینه، اونم اب نداره، اونم شرط عمله، ولی کن اب نداره. حالا دیگه من بیشتر از اینی که بلد نیستم توضیح بدم، اگه این مقصود شما از این جمله همینی که من میگم درسته، بله، اگه غیر از این مقصودتونه نه من که نفهمیدم، ولی اگر همینی که من میگم درسته، آره همون آقای عابدی میفرمان همونه، پس درسته. خب حالا یه سوالیه که هر دفعه این سوال نمیرسیم جواب بدیم، هی اون چیزی که میمونه واسه چیز دوباره زوال ما بگذره اینه، آقا این قاعده اصولیه یا نه؟ جوابی که نه نیست. حالا مرحوم بجنوردی جواب داده به این رو مبانی خودش. مرحوم آقای بجنوردی شاگرد مرحوم ناهینیه، تو این بحث مبانی مرحوم ناهینی رو معتقده، برای همین میگه ملاک اصولی بودن اینه که در تعبیر ایشون اینه واسطه در اثبات قرار بگیره در محمولات فقهی برای موضوعاتشون، که این اصطلاحی که مرحوم ناهینی به کار برده که حالا در بحث تعریف علم اصول ما این اصطلاح رو توضیح دادیم. این اصطلاح با اصطلاحی که آقای صدر به کار میبره که مثلا عناصر مشترک در فرایند استنباط، با اصطلاحی که ما به کار میبریم حجت برای فقیه تقریبا به یک معناست، حالا یک این با یک کمی البته تسامح، تقریبا به یک معناست. ولی نکته ای که ما و آقای صدر بیشتر روش تأکید میکنیم اینه که در متن یک قاعده اگر مفاهیم و عناصری وجود داره که اون قاعده رو اختصاص میده به یه شکلی به بعضی از ابواب فقهی، اون قاعده دیگه اصولی نیست. حالا الان اگر شما دقت کنید قاعده فراق و تجاوز که شک در اجزا و شرایطه بعد از عبور از محل، یا شک در اجزا و شرایط بعد از فراغ از عمل، هر دو در جایی معنا پیدا میکنه از نظر فقهی که یک عملی است که اجزا و شرایط داره و این اجزا و شرایط یک محلی دارند، یعنی یه چینشی دارند شرعاً، و تجاوز از محل یا فراغ از عمل معنا داره. و شما توجه دارید که این مفهوم در بعضی از ابواب فقهی اصلا معنادار نیست. مثلا در کتاب الشهاده قاعده فراغ و تجاوز معنادار نیست، که فراغ و تجاوز در عمل عبادی یا عمل معامله‌ای متصوره، اما مثلا توی کتاب شهادت قاعده فراغ و تجاوز معنادار نیست، تو کتاب القضا قاعده فراغ و تجاوز معنادار نیست. اصلا معنادار نیست، نه اینکه مصداق نداره میتونسته داشته باشه، این غیر اینه که میگیم مثلا امر تو همه ابواب میتونه مصداق داشته باشه، ممکنه توی یه بابی ما یه دونه امرم نداشته باشیم، ولی تو ذات امر هیچ خصوصیتی نیست که اونو به بعضی از ابواب فقهی اختصاص بده. اما در ذات قاعده فراغ و تجاوز، فراغ از عمل یا تجاوز از محل یک عمل که اجزا و شرایط داره اخذ شده. خب این در اون جاهایی که اینا نیست، مثل قصاص مثلا، حدود مثلا، مثل قاعده فراغ و تجاوز اونجا اصلا معنادار نیست. نه، اون که شما اگه شک کنی میگی گردنشو بزنن که دیگه یقین کنیم اون چی که باید میزنی. نه، یعنی چی؟ یعنی الان قاضی شک کنه که حکمش صحیح یا نه به قاعده فراغ تمسک میتونه؟ شکش اگر مستندش به این باشه که ممکنه بعضی از اون مستنداتی که فتوا داده اصلا صحیح نبوده، نمیتونه به قاعده تمسک کنه، اصلا معنا نداره به قاعده تمسک کنه. نه، اون که گوش نکردم اینا اون بحثه، اون نه، اون که ظهور حاله که گوش داده و اینا، نه اون قاعده فراغ اونجا معنا نداره که بگه آقا من چون حکم کرده حالا دیگه اعتنا نمیکنم. اگه شکش الکیه مستری نداره اون هیچی، اما اگه شکش یه مستری داره که آقا نکنه این بیانش مثلا عادله نبودن تبانی بوده، یا این اقرارش اقرار واقعی نبوده سوری بوده، این قضاش میره زیر سوال دیگه، نمیتونه به این قضا اعتماد کنه، قضا قابل چیز نیست، باید احراز کنه. حالا تو قضا شما بگو هست، تو شهادات بفرما. من شرایط چه این باید احراز کنه؟ قاضی باید احراز کنه. من باید شرط احراز کنم که من عادلم. بله. خواه مراقب باش که شما در همه ابواب باشی. آره. بله. خب یعنی اگه شما الان یک بیعی انجام دادی، بعد از بیع شک کردی که مثلا درست بود اون چیزو، درست مثلا اونایی که میگن صیغه لازمه، صیغه رو درست خوندی یا نه، قاعده فراغ و تجاوز معنا داره دیگه. نه دیگه، قاعده فراغ مقدم میشه بر اون استصحاب عدم. خب دنباله بحث ان شاء الله بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.